سلام علیکم. من صدا ندارم، من بس با شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث ما در باب مفاهیم بود، رسیدیم به بحث مفهوم حصر. در بحث مفهوم حصر، خب یه کلامی رو حضرت استاد اون موقع داشتن، من اینجا نوشتم. بحث کلن مباحثی که برمیگرده به مباحث الفاظ، خب آقایون مفصل اینها رو چه از حیث لفظی چه از حیث معنا و مفهومی تو کتاب‌های ادبیات بحث کردن و ما اون موقع توصیه کردن که شما اینا رو ببینید، ببینید اصلا اونا حصر رو به چه معنا گرفتن، این الفاظی که الان ما دونه دونه میخوایم مورد بحث قرار بدیم اونا کجاها به کار بردن و در چه معنایی به کار بردن. خب ما اون موقع مباحثه ای هم با آقایون گذاشتیم با هم و خیلی هم پرثمر بود. مباحثی که آدم اون موقع ادبیات خب داره میخونه، نگاه اصولی به این مباحث نداره، اما وقتی این مباحث رو دوباره مرور میکنه با نگاه اصولی، یک مقدار بحثا رو شاید بهتر متوجه میشه. خب یکی از مباحثی که آقایون در واقع تو بحث ادبیات دارن اینه که آمدن مباحث رو به شکل این که ما وقتی از حصر صحبت میکنیم اینها رو دو دسته کردن، یعنی دو جور ما میتوانیم حصر رو در کلام برسونیم. یک بار به وسیله حروف و ادوات حصر هست که این حروف و ادوات افاده حصر میکنه. عمدتا ما سه تا کلمه رو داریم، یکی الاس، انما و بل، که اینا رو دونه دونه مورد بحث قرار میدیم. آیان اصولی ها هم آمدن همین ها رو بحث کردن. یکی دیگه هیئت ترکیبی است، یعنی شما جمله رو به نحوی به کار ببرید که این جمله افاده حصر بکنه، مثل تقدیم محقق و تأخیر، ایاکه نعبدو که نعبد و ایاکه بوده، ایاکه مفعول بوده اما مفعول مقدم شده و افاده حصر میکنه. لذا تو ترجمه میگیم فقط تو را میپرستیم. این فقط رو از کجا آوردیم؟ از اینکه ایاکه رو آورده و مقدم کرد. پس ما دو جور افاده حصر داریم که اینا رو هر کدوم جداگانه باید بررسی بشه که آیا مفهوم دارد یا نه. مورد اول که بحث ادوات باشه، اولین مورد بحث الا هست. تو الا وقتی شما در کتاب‌های باز ادبیات رو ملاحظه بفرمایید، یک بحثی رو دارن اونجا آمدن که آیا الای استثنائیه که میگیم بر انتفاع حکم مستثنا من از مستثنا دلالت میکنه و از اون برم ثبوت نقیض حکم مستثنا من برای مستثنا، این آیا به دلالت منطقی هست یا به دلالت مفهومی هست؟ آقایون دو تا نظر اینجا مطرح کردم و هر دوتاش هم طرفدار داره. به این که آیا ما الای استثنایی رو دارای معنای حرفی بدانیم، که اگه گفتیم دارای معنای حرفی است و اون خصوصیت حصر و اون اختصاص دلالت میکنه و از اون برم افادش بر اون معنای انتفاعیش به مفهومش هست. اما اگر آمدیم و گفتیم نه، الا معنای استثنی میده، من استثناء میکنم این را، یعنی یک معنای فعلی، یه حالا بعضیا معنای اسمی هم برای ذکر کردن. اگر اینطور دلالت بر معنای فعلی یا معنای اسمی بکنه، اون وقت دیگه منطوقا دلالت بر انتفاع میکنه، خود منطوقش دلالت انتفاعی داره دیگه، از باب مفاهیم به طور کلی خارج میشه. خب این ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر ما آمدیم در بحث منطوق و مفهوم گفتیم که منطوق مقدمه بر مفهوم هست، وقت دیگه اینجا خب بحث منطوقی وقتی مطرح شد، این منطوق دلالتش دلالت بالاتری خواهد بود، مقدمه بر دلالت مفهوم خواهد بود. البته مستظر هستی طبق نظر حضرت استاد و خیلی از آقایون و معاصرین هم دیدم همین بحث رو به این شکل مطرح کردم متعالی با مبنای خودشون. اینکه ما بحث دلالت لفظی رو این رو مقدم نمیدانیم بعد دلالت مفهومی. دلالت مفهومی هم به معنای صرفاً بحث دلالت التزامی نیست. اگر اینطور معنا کردیم، همون مباحثی که تو حجیت المعانی داشتیم اون بحث رو اینجا مطرح کردیم، دیگه بحث تقدم دلالت لفظی و دلالت مفهومی نیست. لذا اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این که اگر بحث منطقی باشه مقدمه بر مفهوم میشه. بحث تقدم دیگه مطرح نمیشه، اون وقت دیگه ثمره از این جهت پیدا نمیکنه. الا رو چه شما به منطقش بگیرید چه به مفهومش بگیرید، در هر صورت بحث دلالتش مطرحه که این چنین دلالتی رو داره، دیگه تقدم و تأخر پیدا نمیکنه. اما طبق نظر مشهور متأخرین که دلالت منطقی رو مقدم میدانستن و دلالت مفهومی، اون وقت اینجا ثمره پیدا میکنه. در بعضای خود ثمرات فقهی هم، حالا بعضی ها ادعاشون اینه که ما هیچ آیه و روایتی نداریم بر این که ما بخوایم بحث ارزم به حضور شما جای منطوق باشه یا مفهوم باشه، این رو بخوایم بر اون دیگری مقدمش بکنیم. آمدن از این جهت هم بحث کردن که حالا دیگه اون جهت بحثیش در اینجا وارد نمیشه. اصل بحث اینه که ما تو خود الا رو داریم بحث میکنیم. خود الا میتونه دلالتش دلالت منطقی باشه یا دلالتش دلالت مفهومی باشه، در هر صورت هم دلالت بر انتفاع داره از نظر آقایون اهل لغت. اما تو حرف الا باز یه بحث دیگری هم در کتاب‌های ادبیات مطرحه که اگر ملاحظه بفرمایید یا در یاد شریفتون باشه، اونجا میگفتن ما الا دو قسم داریم. الا گاهی اوقات الا وصفیه هست، گاهی اوقات الا استثنایی هست. این دوتا رو هم باید با هم دیگه فرق گذاشت که الا وصفیه رو اگر بخوایم در اصول بحث بکنیم باید در مفهوم وصف اونجا مورد بحث قرار بدیم، الا استثنایی بحثش خب همینجاست. تو الا وصفیه مثلا شما این بحث رو مطرح میکنید که لزیدن مثلا فی ذمتی عشرت درایم الا درهمون. میگفتیم این درهمون چرا الان اینجا مرفوع شده؟ میگفتیم چون نشان دهنده اینه که الایی که به کار رفته اینجا الای وصفیه است، به معنای مثلا غیر به کار رفته. میخواد بگه که من از این 10 درهم به من باید پرداخت کنه، نه 1 درهم، این 1 درهم نیست. اینو وصف آورده برای اون که میخواد به بزرگی اون در واقع ذمه‌ای که به گردنش بوده اشاره بکنه که 10 درهم 1 درهم نیست، مبلغ زیادتریه. زید از من 10 درهمی که غیر از 1 درهمه به من بدهکاره. که اینجا میگفتیم الا وصفیه است. علامتش هم میگم همون این بود که شما اون مستثنا رو مرفوع به کار میبردید. اما توی الا استثنایی اینجا شما اگر اینجا الان الا استثنایی بود باید درهمن به کار برده میشد. خب اونم بس بحثش جداست. الا وصفیه رو تو خود مفهوم وصف اونجا مورد بحث قرار میدیم ان شاء الله. اینجا بحث ما در الای استثنایی است. تو الای استثنایی دو تا نظر عمده مطرح شده، چه در اهل سنت چه در اصول شیعه و امامیه. در اصول امامیه و همینطور هم باز اکثر اهل سنت قائل به اینن که جمله استثنایی مفهوم داره، یعنی مثلا اون حکم مستثنا رو که میاد بیان میکنه نقیضش هم ثابت میکنه، نقیض حکم رو هم اینجا میتونیم ثابت بکنیم. جا القوم الا زیدن، مفهومش اینه که زید عرضم به حضور شما نیامده. جا القوم الا زیدن یعنی زید اینجا نیامده و نسبت به این مسئله در واقع ساکت نیست. اما یه نظری رو ابو حنیفه ظاهرا منصوب به ایشونه، توی میتونید توی شرح ازودی اونجا نگاه بکنید تو شهر عزادی آمده از صفحه 264ش، ظاهرا من از مکتبات شامله نوشته باشم این رو، اونجا از صفحه 264 به بعدش آمده این رو بحث کرده. من چون اون مکتبات شاملم خراب شده دوباره نتونستم چک بکنم ببینم از همونجا دیدم یا نه، کدوم حالا چاپش کدوم چاپ بوده، ولی تو شهر عزادی این رو داره. اما الای استثنائیه رو سرچ هم بفرمایید میاد توی همون کتاب شهر عزادی. خب عزادی هم همین مبانی ابو حنیفه رو اونجا آورده. تو حنفی ها خب نظرشون اینه که آمدن گفتن جمله استثنایی مفهوم نداره، یعنی بر ثبوت نقیض حکم مستثنام برای مستثنا دیگه دلالت نداره. خب چرا این رو گفتی؟ اینا آمدن در واقع به یک سری از جملات رو مثال زدن که در اونجا لای نفی جنس به کار رفته. تو لای نفی جنس که به کار رفته، بعد آمدن گفتن اینجا رو شما ببینید دلالت بر حذف نمی کنه، چون اگه دلالت بر حذف بکنه اشکالاتی پیش میاد، مثل بعضی که در مورد صلات مطرحه. ما داریم لا صلات الا به طهوره، لا صلات الا به فاتحه کتاب. خب اینجا شما لای نفی جنس میگیم خبرش در تقدیره، و تقدیرش هم چیه؟ یکی از افعال عموم رو باید اینجا بگیم، یعنی لا صلات کائنون یا لا صلات حاصلون، لا صلات ثابتون موجودون، یکی از این افعال عموم، یکی از اینا در تقدیره. اومده از این استثناء شده، یعنی لا صلات موجودون، حالا صلات برای اون خصوص صلات صحیح به نام نظر صحیحی یا هم از صحیح فاسد باشه در اینجا فرقی نداره، هر کدام باشه منطوق جمله اینه که نماز بدون طهارت نماز نیست، موجود نیست دیگه، موجودون گرفتیم یا کائنون گرفتیم حاصلون، هر کدوم شما بگیری اگر بخواید شما اینجا کلام رو معنی بکنیم منطقش این میشه نماز بدون طهارت نماز نیست، لا صلات موجودان دیگه، یا حالا طبق اون نظر صحیح بگیریم بگیم صحیح نیست. خب اگه شما اینجا گفتید مفهوم داره، مفهومش چی میشه؟ اگر مفهوم داشته باشه این میشه پس اگه طهور باشه نماز موجوده، چون در کلام از سایر اجزا و اون سایر خصوصیاتی که برای نماز هست شما حرفی نزدید، فقط بحث طهور رو دارید، یا در او یکی فقط بحث فاتحه الکتاب رو دارید. اطلاق این میشه که چه سایر اجزا باشن چه سایر شروط باشه نباشه، به محض وجود این طهور صلات موجود میشه، یعنی شما طهارت رو که حاصل کردید که انهو نماز رو حاصل کردید، چون میگفت لا صلات موجودون الا به طهور. خب حالا طهور رو من انجام دادم، آیا نمازم خوندم تمام شد منتفی شد؟ اگه شما بگی بحث انتفاع رو داره مطرح میکنه، لازمش این میشه که من به محض اینکه وضو گرفتم نماز خونده باشم، یا به محض اینکه فاتحه الکتاب رو خواندم نماز رو خوانده باشم. خب این رو شما نمیپذیرید، این کسی نمیگه کسی آمد و مثلا حمد سورش رو خوان این پس نماز تمام شده، میتونه نماز رو دیگه ادامه نده، یا وضو گرفت نمازش تمام شده، اینو کسی نمیپذیره. این استدلالی است که توی شرع عزادی از قول ابو حنیفه اونجا نقل کرده، جای دیگه هم باز از ابو حنیفه همین قول رو نقل کردم. خیلی پیروان ایشون هم همین نظر رو دارن که شما در الای استثنایی نمیتونید این رو به کار ببرید. خب جوابی که دادن به نظر ایشون اینه که اولا این چیزی که شما بیان کردید، یعنی دلیلی که شما آوردید، از مدعای شما اخص هست. اخصش هم به این دلیلی که شما آمدید هست مثالی که زدید با لای نفی جنس به کار بردید. خب سوال ما اینه که اگر آمدیم و از اون بحث لای نفی جنس نبود، در کلام لای نفی جنس نیامد، جا ان القوم الا زیدن، اما لای نفی جنس نداریم اینجا، یا اکرم العلماء الا الفاسقین، اینجا ما لای نفی جنس نداریم، اینجا تکلیفش چیه؟ شما آمدید گفتید اونجا این محضور پیش میخواد، اینجا که ما دیگه اون محضور رو نداریم که بخوایم حالا کائنون و حاصلون و موجودون و اینا رو در تقدیر بگیریم، اینجا اون محضور رو اینجا نداریم. اینجا چه کار میکنی؟ یا در اونجاهایی که حتی لاینفی جنس باشه، منتها اونجایی که دیگه اجزا و شرایط بحثش مطرح نیست. اینجا شما در صلات مرکب داشتید که مرکب از اجزا و شرایط هست، آمدیم و مثلا این جمله لا مؤثر فی الوجود الا الله، خب الان ما اینجا اجزا و شرایط دیگه نداریم، لا رجل فی الدار الا زید، اینجا شما باز اجزا و شرایط ندارید، اینجا ها چه کار میکنید؟ پس اگرم آمدید باید بگید اونجایی که فقط لای نفی جنس آمده چون چنین محضوری داریم، اینجا باید قائل به این بشید که اینجا مثلا نمیتونیم مفهوم گیری بکنیم دیگه، بقیه موارد رو که نمیتونید بهش تعمیم بدید. منتها یه بحثی رو حالا این اشکال مطرح شده، منتها اگه بخوایم دفاع بکنیم از ابو حنیفه و پیروانش، اینا قائل به اینن که این خصوصیت خود استثناء است، یعنی استثناء چنین خصوصیتی دارد که این شکلی میشه. این که حالا آمدم مثال زدم به بحث لایه نفی جنس، میخوام بگم تو لایه نفی جنس این واضحه که شما وقتی لایه نفی جنس باشه شما متوجه اون منظور میشید که اینجا نمیتونید مفهوم بگیرید، یعنی خواستن یه اون نرخ شاه عباسیشو برای ما مطرح بکنن که ببینید اینجا شما متوجه محضورش میشی، در جای دیگه هم به همین شکل هست، اون متکلمی که داره استثناء رو به کار میبره اصلا عنایتش به اون بحث انتفاع نیست، اصل کلام اینجا همین رو داره مطرح میکنه، اون عنایتش به موارد دیگه از جای دیگه باید ثابت بشه. اما اشکال دومی که خود صاحب کفایه تو حاشیه مطرح کردن، مرحوم آخوند مطرح کرده، ایشون میفرمایه که از کجا شما چرا حالا همین اون مواردی که گفتید موجودون، حاصلون، کائنون اینا رو چرا در تقدیر میگیرید؟ ما میایم ممکنون مثلا در تقدیر میگیریم، اگه ممکنون بشه خود دیگه اینجا مشکلی هم پیش نمیاد، نماز بدون طهارت امکان نداره نماز باشه یا امکان نداره صحیح باشه، حالا با وجود طهارت چی؟ امکان صحتش هست، امکان صحتش مشروط به چیه؟ شروط دیگر فراهم بشه، اگه شروط دیگر فراهم شد این فراهمه، اگر نشد فراهم نیست. خب این رو مرحوم آخوند مطرح کردن، منتها یه بحثی رو سابق خود مرحوم آخوند هم داشتن، اون چیزی که ما در تقدیر میگیریم یا میگیم که ظهور کلام هست، این باید متفاهم و ظهور عرفی داشته باشه، یعنی آیا عرف از اینجاها ممکنون رو متوجه میشه یا نه، اینکه ما محضوری گیر کردیم برای رفع محضور میخوایم چیزی در تقدیر بگیریم این حرف دیگریه، باید ببینیم که خود عرف آیا از این کلام چنین چیزی رو میفهمه، متفاهم عرفی چنین چیزی هست یا نه، اگر بود کلام ایشون رو میشه پذیرفت، اگر نبود که ظاهرا نیست و عرف در بحث استثناءاتی که اون خبرش محذوف هست چنین مواردی رو در نظر نمیگیره که بخواد مثلا ممکنون و امثال اینها رو در تقدیر بگیره. یه کلام دیگری هم مرحوم آخوند داره، اینم عرض بکنم و عبارت تمام بکنیم. مرحوم آخوند اینو تو متن خود کفایه دارن، فرمودن که خب ما در بحث این موارد، این جملاتی که در قول ابو حنیفه و پیروانش مطرح شد، تو این جملات در مقام بیان ارزم به حضور شما او اجزا و شرایطش هست، یعنی اصل کلامی که داره مطرح میشه در این موارد وقتی میگه نمازی نیست مگر با طهارت، منظور این نیست که با قطع نظر از سایر اجزا به معنی این که مثلا طهور بود نماز هست یا اگر مثلا نبود اصلا نماز نیست، اگه مراد اگه بخواید شما این رو بگیرید اون اسناد انتفاع نماز به انتفاع شرط یعنی طهارت، اینجاها میشه ترجیح بدون مرجع که محاله، باطله، یعنی شما یک شرط رو آوردید و اینجا بعضش رو مطرح کردید، این اصلا نمیشه چنین چیزی رو مطرح کرد. اشکالاتی هم که به اینا وارد میشه به خاطر همینه، ترجیح بلا مرجع میشه، منتها اصلا مراد این نیست، مراد اینه که همه اجزا و شروط دیگر رو مفروض الحصول گرفته بر فرض اینکه اونها موجود باشن، یعنی اگر اونها موجود باشن با این فرض، اگر طهارت نباشه نماز نیست. یعنی فرض رو این گرفته، شما همه شروط رو فراهم کردید، حرف رو خود طهارت. طهارت چطور؟ انگار کسی بپرسیده اگر همه کار انجام ده یه طهارت رو نداشتم چی میشه؟ حضرت فرموده نه، بدون طهارت نماز صحت نداره، یا حالا باطله یا موجود نیست، هر کدوم رو در تقدیر گرفتید. فرض بس بر اینه و این رو ما از کلام متوجه میشیم. خب طبق این اگه اینجوری معنا کردیم، کلام میشه مفهوم داشته باشه دیگه، اون اشکالات هم اینجا مطرح نمیشه. این حالا آقای خویی جوابی دادن بهش که اینا بمونه، انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. بعدش هم آقایون یه مباحث اعتقادی دارن که حالا ما اونا رو دیگه فکر نکنم بحثشو وارد بشیم. تو خود بحث لا اله الا الله تو کفایه ملاحظه فرمودید، هم متارع الانظار داره هم کفایه داره، مباحث دیگری هم داره، اونا رو دیگه وارد بحثش نمیشیم. این بس من اشکال آقای خویی هم اگه اجازه بدید من سریع بگم که این بس تمام بشه که دیگه وارد اون مباحث نشیم. آقای خویی اینجا ایراد گرفتن به مرحوم آخون، گفتن که این جواب شما جواب صحیح نیست. چرا؟ چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست. چطور در اکثر از معنا میشه؟ گفتم فرض اینه که در مورد صلات مرکباتی که آمده با فی جنس مطرح میشه، اینا رو ما متعدد داریم دیگه، لا صلات به فاتحه کتاب، لا صلات الا به طهور، موارد متعددی داریم. خب اگه اینطور فرض بشه که سایر اجزا و شروط رو شما مفروض گرفتید از قبل، پس در مثال اول از صلات اون جامع میشه چی؟ جامع میشه تمام اجزا و شروط مگر فاتحه کتاب. تو مثال دوم چی میشه؟ جامع میشه همه اجزا و شروط مگر طهارت. همینجور شما فرض بکنید، خب همه اینا، یعنی هر جایی نماز در یک معنای به خصوص خودش به کار رفته، هم هیچ جا هم به یک معنای واحد نیست. این خلاف متفاهم عرفیه. یعنی عرف وقتی میگه صلات نمیشه بگه یه جا صلات به اون معناست، یه جا صلات به این معناست. این اشکال رو ایشون مطرح فرمودن. منتها خب یه ایرادی که شاگردای مرحوم آقای خویی به خود ایشون وارد کردن اینه که این در کلام مثبت به این شکل میشه مطرح کرد. بله این حرف درسته مگر در کلام مثبت باشه. در اینجا ما کلام مثبت نداریم که لا داره، لا صلاته، صلات نیست، صلات نیست، این شرط نباشه صلات نیست، اون شرط نباشه صلات نیست، اون صلات نیست. این ایراد پس دیگه استعمال لفظ اکثر از معنا نیست، چون یکی هر کدوم از شروط نباشه میتونیم بگیم نماز نیست دیگه. چون نماز نیست مطرح شد در لای نفی جنسه، لذا این اشکال به صاحب کفایه مطرح نمیشه. اینم کلام ایشون. یه بحث اعتقادی داره که حالا من به نظرم دیگه اینجا جای بحثش نیست، باید سر جا خودش مطرح بشه. مباحث البته خوبی داره تو بحث لا اله الا الله که این به چه معناست، اومدن مفصل بحث کردن که ما دیگه اینو ازش صرف نظر میکنم. ان شاء الله مباحث رو در مفهوم هست پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
تشبیه مثبت که اکثر از معنا اشکال کردن، مثبت که معانی مختلف، صلات با آل میگه معانی مختلف. توی منفی تو خود یه صلات شرایط شده نه، این چه کی با قیاسش کرد؟ توی مثبت تو معانی مختلف، ولی توی منزل هم سلام در غیر سرکلایی
سلام علیکم، صبح شما بخیر، بفرمایید.
تو این کلام آخرتون گفتید که برای خودی که اشکال شاگرده کرده بودن، تو مثبت معانی مختلف رو مد نظر گرفتید، صلاه، نماز، دعا در جای مختلف. تو منفی رفتید تو خود یه مورد رفتید، گفتید صلاه شرایطش مثلا رکوع نباشه، نمیدونم سجده نباشه، نمیدونم مثلا اون چیزایی که نباشه نفی میشه. این چجوری با هم قیاس شد؟
اینجا اگر مثبت باشه میگیم صلات، صلاتی که توی مثلا لا صلات الا به طهور به کار رفته، صلات چیه؟ میگیم جامع همه اجزا الا طهارت. دومی جامع همه اجزاست الا فاتحه الکتاب، یعنی مقصود از صلات اینه. اما توی وقتی منفی شما به کار میبرید میگید نماز نیست، شما میتونید یه جامع به کار ببرید بگید مقصود از نماز تمام اجزا و شرایطه، همه چیز باشده، حتی طهارت باشه، حتی فاتحه الکتاب باشه، ما به مجموع اینا میگیم طهارت. حالا به ما میگه، به ما میگه چی؟ اون مجموع نیست اگر طهارت نباشد، اون مجموع نیست اگر مثلا فاتحه الکتاب نباشد. پس مجموع رو به کار رفته، همه چا یه چیز به کار رفته و اون مجموع اجزا و شرایطه، پس دیگه در اکثر از معنا نشد. اما مثبت بگیرید، باید بگید که صلات بدون طهارت، اینجا صلات به کار رفته. دومی صلات کجا به کار رفته؟ در جایی که فاتحه الکتاب نباشه، بقیه شروط باشه.
من نمیدونم همه عزیزان خب بحث امروز تمام کردیم، ولی همین ترجمه ها و تفسیر ها و اینا حرف ها خیلی رد و بدل میشه، ولی دلم میخواد که همه عزیزان دوست میدارم که وارد میدان بشید و ببینید مشکل چی هست. خیلی ما که ترجمه ها و از چیزها رو بدونیم. این آیه خب معلومه بیشتر مسئله مقابل قضیه یهودی ها هست، یه حق اونر کبین بیشترم قرآن در رابطه باید، ولی من از که نمقل بست فرقی نمی کنه ملاقش، چون نصرانی هم همین کار رو می کردن، دیگران هم همین کار. یا هر رفون الکلم ان موازه گفتیم یه قاعده و یه ضابطه ایست که در قرآن بیان می کنه که ما چطور باید در مقابل اینها عمل کنیم. مطلب قشنگی است و قرآن داره خوب بیان می کنه. اون قبلش هم که می فرماید والله اعلم به اعدائكم، اینجا به طور کلی ذکر کرده و کفا بالله ولیم و کفا بالله نصیر. بعد می فرماد والذین ها بود، اینا چون دشمنشون یهود عنود بیشتر بوده به عنوان مثال اینا ذکر شده، ولی همشون همین جوره، هر کدام که دو حرفون الکلم هم هست دیگه روشن. منطقه چیزی که بعضی ها اینجا گیر کردن و یه جورایی معنا کردن که بنده میخوام که علمی همه وارد قضیه بشید و ببینید این آیه تناسبش با کلماتی که داره اونطوری که ما معنا کردیم درسته یا یه سبک دیگری که بعضی ها اومدن بهش اضافه کردن. ببینید اینجور است و یقولون، یقینا اینه که یقولون همون هستن که الذین هادو و یحرفون الکلم، به اینش همه هم همین رو فهمیدن. یقولون دو رقم میگن، یکی یقولون سمعنا و عسینا و اسمع غیر مسمعین، این دنباله قول هموناست که گفتن که تو حرف ما را بشنو و غیر مسمع باش، یعنی در مقام مسخره کردن پیغمبرم بعضی اینا فهمیدن و بعد گفتن لا انا لین، احمقی با ما، ما را احمق کن، نفهم کن، مراعات کن با لا انا لین. بعد دوباره این حرفا را که میزنن با چی؟ با زبان میزنن، با دیدوری معنا کنه که میگه به السنتهم و طعنم کتی، خیلی این مشکل اینجوری معنا کرد. حالا دقت کنید این بعضی آمدن اینجوری معنا کردن که خیلی مشکله. نتی ما خواستیم بگیم یه وظیفه اجتماعی است و همونطوری که یه توضیح دادیم یه تکرار ولو انهم قالو، این اگر اینجور میگفتن، یعنی فرض خدا بر این باشه که اگر اینجور عوض میکردن و اینجور میدودن باز براشون بهتر بود، نامدن اینجوری زی معنا کردن. قالون که نیست، هر دو قسمش اینا دارن، اینا هم صورت اول دارن که میان را انالعیم میگن و تعنف دین میزنن، یه عدهشون هم میان اینجوری میگن. ولو انا ما برگردونیم به اینکه هر دو طبع قضیه هست، هم اون رقم هستن همین رقم هستن. چرا؟ برای اینکه آخر آیه میفرمان چه یه عده ایمان میارن الا قلیلی، یعنی عدهشون هستن که ایمان واقع. پس چیز سه صورت داره اینجا قرآن بیان میفرمان. یه صورت اول این است که اینها سمعنا و عصینا هستن، صورت دوم سمعنا و اطعنا هستن، ادهی آخر کاری هم ادهی هستن که فلا یؤمنون الا قلیلا، یه ادهی قلیلی هم هستن که ایمان می آورن ولی بیدون که خیلی کمی هستن. از این ادهی این مجموعه آیه که خیلی خوب نزدیک به ذهن است و خیلی ردیف هست، منتها این کلمه رائنا لین را خب هر کسی یه جوری معنا کردن و یه طوری بود. این که بیا ما را مراعات کن و زبون نرم باشه، این بشه چه؟ یک نوع ما را تحمیق کن، اینجور که نه که بیا ما را خوب به هم ما را بادار. این خیلی چیز باید چسب کرد، من نفهمیم به این معنی چه دور درسته میکنم. حالا اومدن توی ترجمه ها آوردن و توی بعضی گفته ها و تفاصیل هم آمده، هیچ شاهدی هم توی کار. دومش هم ونزور، این ونزور گفتن یعنی چه؟ ونزورنا یعنی مهلت بده ما را، تحمیق گفتن، تحمیق ما را احمق کن، یا را انالاین یا ما را احمق کن. من چه خیلی واقعا باید حالا روش مطالعه کنید ببینید اصلا این با این از کجا در میاریم اینا؟ واقعیت خارجی اینجور بوده؟ آل محمد معجد اینا بیرون سرمان چه فرمودید؟ یعنی من باید ببرم یا که این اشتباه شده.